شش بامداد، این رادیو فرداست. سازمان ملل از انتقال شماره دیگری از مجاهدین خلق به اردوگاه تازه استقبال کرد. رئیس جمهوری مصر قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. و یکی از مقام‌های سابق سوریه می‌گوید معاون رئیس جمهوری در حصر خانگی است. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. مارتین کوبلر، فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق، از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق که از نبود امکانات مناسب در اردوگاه تازه انتقاد می‌کرد، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضا، خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده است همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. سازمان مجاهدین خلق هنوز روشن نکرده است که 800 عضو دیگر این سازمان چه زمانی اردوگاه اشرف را ترک خواهند کرد. خبرگزاری رسمی مصر از قول یک منبع دولتی میگوید محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور، قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. قرار است اجلاس غیر متعهدها 9 و 10 شهریور ماه در تهران تشکیل شود. ایران و مصر از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند، اما از محمد مرسی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است. محمد رضا فرقانی، سخنگوی ستاد برگزاری این نشست، به خبرگزاری فارس گفته هنوز درخواست رسمی از مصر دریافت نکردند. او افزوده تا کنون 100 کشور اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس کردند که 35 کشور در سطح سران شرکت خواهند کرد. و معاون سابق وزیر نفت سوریه میگوید فاروق اشعر معاون ریاست جمهوری در حصر خانگی است. عبدو حسام الدین، معاون سابق وزیر نفت سوریه که خود چند ماه پیش گریخت، به تلویزیون العربیه گفته است همه می‌دانند که فاروق اشعر تلاش کرده است کشور را ترک کند، اما او مدتی است در حصر خانگی است. تلویزیون سوریه و دفتر فاروق اشعر، معاون سنی مذهب بشار اسد، خبر فرار و پیوستن او به مخالفان را تکذیب کردند. و یک خبر ورزشی، کمیته بین‌المللی المپیک از کمیته المپیک ایران خواسته است در ارتباط با مداخله دولتی در انتخابات چند فدراسیون ورزشی کشور توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر در نامه‌ای به مقام‌های ورزشی ایران گفته است هر گونه تغییراتی در فدراسیون‌های ورزشی باید از طریق انتخابات آزاد انجام شود و دولت‌ها حق مداخله در این انتخابات را ندارند. و خبر آخر این که دولت آفریقای جنوبی هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشته شدن 34 معدنچی در تیراندازی پلیس کرد. به گزارش خبرگزاری ها، جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت واضح است که مسئله ای جدی سبب این واقعه شده و علت آن باید کشف و برطرف شود. پلیس آفریقای جنوبی گفته است معدنچیان اعتصابی به قمه و چوب و چماق مسلح بودند و از میان آنها به سوی پلیس تیراندازی نیز شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
زلزله اخیر در آذربایجان شرقی این پرسش را پیش روی کارشناسان قرار داده که برای مقاوم سازی خانه ها، روستا ها و شهرهای ایران چه باید کرد؟ این موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که امیر مصدق کاتوزیان این پرسش رو با مهمانان برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته. دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای زلزله هفته گذشته آذربایجان شرقی هنوز در کانون توجه رسانه هاست. خبر سفر سرزده رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده بر صفحه اول روزنامه‌های روز شنبه ایران جای گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شمار کشته‌ها به 360 تن و شمار مجروحان به 1800 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان امداد جمعیت هلال احمر، این زلزله همچنین 137,000 حادثه دیده هم بر جای گذاشته. در زلزله‌ای که بنابر گزارش‌ها 900 پس لرزه در پی داشته، 245 روستا تخریب شده و به گفته استاندار آذربایجان شرقی 12,000 واحد مسکونی بین 20% تا 100% آسیب دیده است. معاون استاندار خسارت زلزله را حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده. ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نهادهای غیر دولتی که در کمک رسانی به زلزله زدگان بم فعال بودند، در کنار جمعیت هلال احمر و نهادهای مسلح دولتی، هر یک به گونه‌ای برای کار امداد رسانی به زلزله زدگان بسیج شدند. در کنار انتقادهایی که متوجه نهادهای دولتی به ویژه تلویزیون دولتی ایران در شب زلزله، کندی روند کمک رسانی و ایرادگیری‌های مطبوعات اصولگرا به آنچه سیاه‌نمایی‌های روزنامه‌نگاران داخلی در مسیر تبلیغات دشمنان خارجی نامیده شد، زلزله آذربایجان شرقی پیامد داخلی دیگری هم داشت. طرح این پرسش قدیمی که دولت، زلزله شناسان، کارشناسان معماری، نهادهای غیر دولتی و مردم برای مقاوم سازی ایران زلزله خیز در برابر پیامدهای زمین لرزه چه می توانند بکنند و چه باید بکنند؟ این پرسش را با دو کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با بهرام عکاشه که از او در ایران با عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران یاد می شود و رئیس پیشین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و عبدالحمید اشراق، بنیانگذار انجمن معماران در ایران و بنیانگذار و مدیر مسئول مجله هنر و معماری در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. اول با این نظر کارشناسی شما آغاز کنم آقای عکاشه، که زلزله 6 ریشتری نباید اینقدر کشته بر جا میذاشت، یعنی بالای 300 نفر، و در جای دیگه گفتید که حد اکثر به حدود 10 نفر آسیب میرسونه. بنای این تخمین چیه؟ مقصود جاهای دیگه در ایران یا در کشورهای دیگه مثل ژاپن با معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی شده؟
مسلمه با معماری برنامه‌ریزی شده مشاهده شده که نبایستی برای زلزله 6 ریشتر، 6.5 ریشتر کشته داده بشه، ولی در کشورهایی در مناطقی که ساختار سنتی دارن، اصلا سازه‌هاشون بر اساس اصول مقاوم در مقابل زلزله نیست، برای زلزله 5 ریشتر هم کشته میگیرن. در مورد کشور خودمون در طول تاریخ دیدیم که برای روستاهای کشور زلزله 5 ریشتر مسئله سازه و زلزله 6 ریشتر اگر شب اتفاق بیفته کشته ها 10,000-20,000، اگر روز اتفاق بیفته کشته ها چند صد تایی و احتمالاً 1,000 تایی هستش. و تا همین امروز که الان صحبت بکنیم این مسئله صحت.
آقای عکاشه، کجاهای ایران هست که یه مقدار مقاومتره از لحاظ میزان آسیب و مرگ و میر وقتی زلزله میاد، از لحاظ نوع بافت و ساختموناش میگه؟
آسیب پذیری در اینجا میتونیم بگیم به دو بشه. یه جایی هست که مثلا زلزله خیزیش کمه، مثل ایران مرکزی، مثل فرض کن آبادان فرض کنید، در چند تا از بنادر جنوب کشور، اینا آسیب پذیریشون کمه. منظورم اینه که از 1016 تا شهری که در کشور وجود داره، فقط 7 شهر هست که در مقابل زلزله خدمات کم میبینن، یعنی شتاب کمتری بهشون اعمال بشه و 1,000 تا شهر دیگه کشور صدمه بهشون میرسه. سازمان تحقیقات مسکن کشور یک کتابچه منتشر کرده، چاپ 84/60، چاپ فعلیش هم داره در میاد، 491 شهر را اسم برده. از این 491 شهر 86% این شهرها شدت که به ایران اعمال میشه زیاد و خیلی زیاد هست. فقط حدود 1.5% میشه گفت که کمه و 14% هم متوسطه. این آماری است که سازمان تحقیقات مسکن در گزارش سال 1386 منتشر کرده. من این را تجزیه و تحلیل میکنم و خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون آقای اشراق. در این زلزله آذربایجان شرقی صحبت از ویران شدن 245 روستاست و تخریب 20% 12,000 واحد مسکونی. خاصیت معماری در آذربایجان شرقی و بافت روستایی اون منطقه است یا در مناطق دیگه ایران هم نوعاً روستاها و خانه ها همون وضعیت رو دارن؟
دوست عزیز، اول من می‌خواستم تشکر کنم از لطفی که ایشون کردن، صحبت‌ها کردن، ولی من نظرات دیگری نسبت به بیان شیرین ایشون داشتم.
بفرمایید.
به هیچ عنوان زلزله نمی‌تونیم روی شهر مطرح کنیم. قشر بزرگی از زندگی ما با گل و آجر و خشت و اینهاست. شهرهایی که ما در حدود مثلا 50 سال بیشتر نیستش که شاید 50 سال نشه، بتون آوردن چون که تمام کردن. بتون در فقط شهرهای بزرگه. که تو ممکن یه مملکتی بیاد شهرها تقسیم کنه بگه این شهر این شهر این شهر زلزله‌خیز نیست، این 100% غلطه. یک متخصص نباید این حرف رو تکرار بکنه. جامعه ما قشر بزرگیش هنوز در اون خشت و گل داره زندگی میکنه. بنابراین خشت و گل جوابگوی قدرت زلزله نیست. پس من نمیتونم تقسیم بندی کنم شهرهای مملکت رو که اینقدر شهر داریم اینقدر زلزله‌خیز نیست اینقدر زلزله. خیلی خیلی غلط این کار، بیانش هم غلطه.
بسیار خب، حالا پس من اونو در میون میذارم با آقای عکاشه.
جامعه ما فرهنگ زلزله نمیشناسه و متخصصین هم که باید بگن که این نیست. دادن این گفته های اشتباه به جامعه سبب میشه که مردم هم این مسئله رو تکرار کنند که تو ممکن 6.5 کشته نده. آمار دقیقی که دولت ژاپن داد بیرون و مشخص کرد که با این فعالیتی که کرد در سال 1947 که بزرگترین گرفتاری براش ایجاد شد، یه برنامه 10 ساله درست کرد و این برنامه 10 ساله دقیقاً پیاده کرد. تمام مشخصات رو خود من رفتم ژاپن و ساختمان‌هایی که روش دستگاه گذاشته که ارتعاش زمین چقدره رد بشه درش مشخص می‌کنه این در اونجا. بنابراین امکان این که 6.5 نمیتونه کشته بده از نظر من نمیدونم، یه کمی قابل بحث و قابل مطالعه هست. ولی آنچه که مسلمه که شما فرمودید شهرهایی که میتونه در مقابل زلزله جوابگوی زلزله باشه، این سوال فرمودید. بله
بله بله
بله، ما نداریم. حتی تهران، من آشتک هستم، در تهران کار کردم، دفتر داشتم. یک آشتک داشتیم آقای دکتر زاره گریگوران که الان در آمریکاست. یه ساختمان میشه که محاسبه کنه، فقط یه ساختمان رو محاسبه میکرد، مجموعه ساختمان رو محاسبه نمیکرد که در این زون چه گرفتاری میشه. اگه یه زلزله بیاد و ساختمان من که نمیاد، روی زون میاد، زون ایجاد میکنه. یعنی این هیچ قانونی برای زلزله در فرهنگ ایرانی وجود نداره. بنابراین مملکت ما زیر خطر زلزله است. الان نوبه شمال غربی بود، خدا نکنه فردا نوبه نیریز و استحبانات و فسا خواهد شد. بنابراین یک راه حل مناسبی صحبت کنیم الان در حال حاضر، ذکر مصیبت نکنیم. من پیشنهاد میکنم، نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم یا نه، پیشنهاد میکنم جامعه جوان که الان داره فعالیت میکنه یک هفته زلزله بگذاره در ایران.
بسیار خب، حالا به این میپردازیم. اجازه بدین من از آقای عکاشه بپرسم که در مورد نکته‌ای که شما مطرح کردین چی دارن که بگن، بعد یه سوالی دیگه ای ازشون دارم. آقای عکاشه،
ما میبینیم که در مکانهایی که زلزله خیز هست، زلزله اتفاق میفته با 6.5 ریشتر، کسی کشته نمیشه، در حالی که زلزله خیزی اونجا به مراتب حتی ممکن از کشور ما بیشتر باشه. در کشور ما زلزله اتفاق میفته با بزرگی 6.5 ریشتر و میبینیم کشته ها چند هزار نفریه. مسلما یه چیزی رعایت نشد. اگر در شب باشه زلزله در کشورهای دیگه کشته کم میده، در کشور ما کشته زیاد میده. کاملا متناقض با هم دیگه هستن. در هر حال مهندس که میخواد چیزی بسازه از من سوال میکنه که شما چه شتاب هایی را برای این شهر یا برای این سد یا برای این نقطه، برای این سادی که من میخوام درست کنم، چه شتاب هایی؟ من بهش 3 شتاب میدم بهش. یکی شتاب سازه که با این شتاب بسازه با احتمالش از 64%، یکی با احتمال 10%، یکی هم زلزله‌ای که متداول در این منطقه میشه انتظارش داد و هر نقطه چرد هر نقطه این محبت میتونه اتفاق بیفته. من اینا بهش بیش بدم. حالا اون مهندس چه کار میکنه؟ اون مسئله فهم کنه چجور ایشون میسازه؟ کار من نیست. آیا ژئوتکنیک رو رعایت میکنه یا نمیکنه؟ کار من نیست. آیا ساختمون که میسازه اسلب داره یا نداره؟ کار من نیست. آیا شنای افقی و شنای غامیش به همدیگه اتصال داره؟ کار من نیست. کار اون مهندسه. من مهندس ساده نیستم. من متخصص زلزله هستم.
بسیار خوب. اتفاقا من در مورد همین زلزله میخوام ازتون بپرسم که شما کارشناسشین، آیا قبل از زمین لرزه اخیر پیش بینی شده بود که چنین زلزله‌ای در شرف وقوع؟
قبلا ما یه نقشه خطر برای یه نقشه ریسک داریم.